نوار شماره 490 ال قسمت 12 کتاب جنگ و صلح جلد 4 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1205 سرباز با آهنگ تصنیف دست‌ها را حرکت می‌داد و تکرار می‌کرد: ویفریکا، ویف سرو ویراغو، سیدیا بلیاکا. و حقیقتاً نیز آهنگ را آموخته بود. خنده سرورآمیز و خشن از هر سو برخاست. چه زود یاد گرفت، هو هو. مورل نیز چهره در هم کشیده می‌خندید. خب بعد کسی استعداد دارد بادگساری، جنگیدن و مهربان بودن؟ بسیار خوش آهنگ است. خوب زالتایف به زحمت تلفظ می کرد. کیو کیو یو، به شدت لبها را جمع کرده بود. لطخیت تلا دبو دبایا دتخوا گلا. آی بسیار عالی، مثل فرانسوی می خواند. هو هو هو، باز هم میل به غذا داری؟ به او آش بده، شکم گرسنه‌اش به این زودی ها سیر نمی شود. سربازان دوباره به او آش دادند و مورل خندان کاتلیک سوم را پیش کشید. بر چهره تمام سربازان جوان که به مورل می نگریستند لبخند شادمانی نقش بسته بود. سربازان پیر که اشتغال به این مهملات را ناشایسته می شمردند از طرف دیگر خرمن آتش دراز کشیده بودند، اما گاهی روی آرنج ها تکه می دادند و با لبخندی به مورل می نگریستند. یکی از ایشان شنل را به دور خود پیچیده گفت: ایشان همه انسان هستند، حتی بوته افسنتین هم ریشه دارد. اوه خداوندا، چه آسمان پرستاره‌ای! این نشانه سرمایه شدید است. پس تمام صداها خاموش شد. ستارگان گویی می دانستند که اینک دیگر هیچ کس آنها را نمی بیند و در آسمان سیاه بازی می کردند و چشمک می زدند. گاهی فروزان بودند، زمانی خاموش می شدند، گاهی می لرزیدند و با حرارت راجب مطلب مسرتبار اما اسرارآمیزی با یکدیگر نجوا می کردند. فصل 10 قشون فرانسه به نسبت تصاعدی منظماً رو به کاهش می‌رفت و عبور از برزینا که درباره آن بدان درجه قلم فرسایی شده به هیچ وجه حادثه قاطع اردوکشی نبوده، بلکه فقط یکی از مراحل وسطای انهدام ارتش فرانسه بوده است. اما فرانسویان به این جهت این اندازه درباره برزینا نوشته و می‌نویسند که مصائب و بدبختی هایی که ارتش فرانسه پیش از آن مداوم و منظم تحمل می کردند ناگهان در پل ویران شده برزینا به صورت منظره غم‌افزایی که در حافظه همگان نقش بست در یک لحظه متمرکز گردید. قلم فرسایی روزها در اطراف حادثه برزینا از این جهت است که نقشه گرفتن ناپلئون با دام استراتژیکی در حوالی رودخانه برزینا دور از صحنه جنگ یعنی در پترزبورگ از طرف پفولی طرح شده بود. همه معتقد بودند که این نقشه مو به مو اجرا خواهد شد و بدین جهت اصرار می‌ورزیدند که مخصوصاً عبور از برزینا موجب انهدام فرانسویان شده است. اما در حقیقت چنان که ارقام نشان می‌دهد، نتایج عبور از برزینا از لحاظ تلفات، اسلحه و اسیر برای فرانسویان به مراتب کمتر از نبرد کراسنوی زیان بخش بوده است. یگانه اهمیت عبور از برزینا آن است که این عبور به طور قطع عدم صحت نقشه‌های مختلف را برای بریدن راه عقب نشینی دشمن و صحت یگانه نقشه ممکن کوتوزوف را که معتقد بود باید فقط به تعقیب دشمن اکتفا کرد ثابت نمود. انبوه فرانسویان با سرعت متزاید و نیروی جنبشی که پیوسته متوجه رسیدن به مقصد بود می گریختند. قشون متلاشی شده ی ناپولئون مانند درنده مجروحی فرار می کرد و متوقف ساختن آن در نیمه راه امکان نداشت. چگونگی عبور از پلها بیش از تدارک وسیله عبور این مطلب را به ثبوت می رساند. هنگامی که پلها منفجر شد، سربازان بی سلاح، ساکنان موسکو، یعنی زنان و اطفالی که با عرابه‌های باروبونه فرانسویان بودند، همه تحت تأثیر نیروی جبر حرکت به جای آن که تسلیم شوند، به جانب قایق‌ها دویدند و یا خود را در آب یخبسته رودخانه انداختند. این شتاب و جنبش منطقی بود. دشواری وضع فراریان و تعقیب کنندگانشان یکسان بود. اگر در میان افراد خود می‌ماندند، هر یک در حال بدبختی به کمک و مساعدت رفیقش امیدوار بود و می‌دانست که در هر حال مکان معینی را در میان هم قطاران خود خواهد داشت و چنانچه به روزها تسلیم می‌شد، در همان وضع بدبختی به سر می‌برد. ولی در موقع تقسیم آذوقه و مایحتاج دیگر زندگی یک درجه پست‌تر قرار می‌گرفت. فرانسویان به داشتن اخبار صحیح در این باره که نیمی از اسیران که روزها با وجود تمام علاقه خود به نجات ایشان نمی توانستند از ایشان مراقبت کنند، از گرسنگی و سرما می میرند، نیازی نداشتند. احساس می کردند که چاره دیگر نیست. بشر دوست ترین فرماندهان قشون روس، حتی فرانسویانی که در خدمت روسیان بودند، نیز نمی توانستند برای اسیران کاری انجام دهند. همان بدبختی و مصایبی که ارتش روس دچار آن بود، فرانسویان را نابود می ساخت. چگونه می توانستند خوراک و پوشاک سربازان گرسنه ای را که وجودشان ضروری بود ببرند و به فرانسویان اسیری که اگر زیان آور و منفور و گناهکار نبودند لااقل وجودشان ضروری نمی نمود بدهند؟ جمعی بدین عمل مبادرت می کردند، ولی اینها در شمار موارد استثنایی بود. در پشت سر محو قطعی و مسلم بود، ولی پیش رو امیدواری چشمک می زد. کشتی ها سوزانده شده بود. به جز فرار دست جمعی وسیله نجات دیگری وجود نداشت و تمام نیروهای فرانسویان در جهت فرار به کار می رفت. هرچه فرانسویان دورتر می گریختند و هرچه وضع باقی ماندگانشان رقت انگیزتر می شد، مخصوصا پس از برزینا که در نتیجه نقشه های تنظیم شده در پترزبورگ امیدواری خاصی به آن داشتند، شهوت فرماندهان روس در متهم ساختن یکدیگر و مخصوصاً حمله به کوتوزوف شدیدتر می شد. ایشان تصور می کردند که تقصیر شکست و ناکامی نقشه پترزبورگ و پیکار برزینا به گردن کوتوزوف خواهد بود و به این جهت نارضایتی از وی و تحقیر و تمسخر پیوسته شدت می یافت. اما این تمسخر و تحقیر کوتوزوف البته صورت مؤدبانه داشت، یعنی چنان بود که کوتوزوف نمی توانست بپرسد که به چه سبب و برای چه او را متهم می کنند. این فرماندهان با کوتوزوف جدی حرف نمی زدند. هنگام عرض گزارش و کسب اجازه از وی، قیافه مردمی را به خود می گرفتند که مراسم مذهبی غم‌انگیزی را اجرا می کنند. پشت سرش به یکدیگر چشمک می زدند و در هر قدم می کوشیدند او را فریب دهند. برای تمام این مردم، مخصوصاً بدین سبب که نمی توانستند منظور کوتوزوف را درک کنند، بدیهی و مسلم بود که گفتگو با پیرمرد نتیجه ندارد و معتقد بودند که او هرگز به عمق و اهمیت نقشه های ایشان واقف نخواهد شد و پیوسته با جملات بی‌معنای خود که به نظرشان می رسید که جملات او بی‌معنی است نظیر باید برای دشمن پلی طلایی بست و هرگز نباید با مشتی ولگرد از سرحد داد گذشت و امثال آن به ایشان جواب خواهد داد. این فرماندهان می گفتند که ما این سخنان را مکرر از او شنیده ایم و این نظریه کوتوزوف مبنی بر این که باید صبر کرد تا آذوقه برسد و افراد کفش ندارند بسیار ساده و بی‌ارزش است، در صورتی که آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم به اندازه‌ای بغرنج و عاقلانه است که به ما آشکار و مسلم می‌سازد که کوتوزوف پیر و احمق است، حالان که ما نوابق فنون جنگ هستیم ولی متاسفانه قدرت و اختیاری از خود نداریم. مخصوصاً پس از الحاق ارتش ویتکنشتاین، امیرالبحر برجسته و قهرمان پترزبورگ به قشون کوتوزوف این نظریه ها و سخنچینی های بدندیشانه ستاد به عالی ترین درجه خود رسید. کوتوزوف این وضع را می دید و آه می کشید و شانه ها را بالا می انداخت، ولی تنها یک مرتبه پس از واقعه برزینا خشمگین شد و به بنیکسون که بلا واسطه به تزار گزارش می داد نامه‌ای بدین شرح نوشت: از حضرت اشرف خواهش می کنم که به مجرد دریافت این نامه، چون بیمار هستید، به صوب کالوگا عزیمت کنید و در آنجا منتظر اوامر و دستورهای آینده ی اعلی حضرت امپراتور بمانید. اما بیدرنگ پس از راندن بنیکسون، شاهزاده بزرگ کنستانتین پاولویچ که در آغاز اردوکشی در ارتش بود و کوتوزوف وی را از ارتش راند به قشون آمد و پس از ورود به کوتوزوف اطلاع داد که اعلی حضرت امپراتور از موفقیت‌های ناچیز قشون ما و کندی پیشروی ناراضی است. اعلی حضرت امپراتور قصد داشت در همان ایام خود به قشون بیاید. این پیرمرد که در امور درباری به اندازه امور جنگی تجربه داشت، آن کوتوزوف که در اوت همان سال برخلاف میل امپراتور به سمت فرمانده کل انتخاب شده بود، آن کوتوزوف که ولیعهد و شاهزاده بزرگ را از ارتش راند، آن کوتوزوف که برخلاف میل و اراده تزار فرمان تخلیه مسکو را صادر کرد، در این حال بیدرنگ دریافت که زمان او به سر آمده است و نقش خود را بازی کرده و وظیفه خیش را انجام داده است و از این پس دیگر آن قدرت نامحدود فرماندهی در اختیار وی نیست. اما کوتوزوف تنها از راه مناسبات درباری خیش این مطلب را درک نکرد، بلکه از طرفی مشاهده کرد که امور جنگی که میبایست نقش خود را در آن ایفا کند پایان یافته و او وظایف خیش را انجام داده است و از طرف دیگر دریافت که رفته رفته پیکر فرتوتش را خستگی فرا گرفته و استراحت برای او ضرورت دارد. روز 29 نوامبر کوتوزوف به ویلنا که از آن به نیکی یاد می کرد رفت. کوتوزوف در مدت خدمت خود دو بار استاندار ویلنا شده بود. در شهر پرثروت و آسیب دیده از جنگ ویلنا، کوتوزوف علاوه بر رفاه زندگی خیش که مدتها محروم از آن بود، دوستان قدیمی و خاطرات ایام گذشته را می یافت. کوتوزوف ناگهان از تمام نگرانی‌های جنگی و دولتی رو گردانده تا حدی که شهوات خروشان پیرامونش به وی اجازه می‌داد، در زندگی معتدل و عادی فرو رفت. چنان که گویی آنچه در آن موقع در جهان تاریخ انجام می‌گرفت و یا در شرف وقوع بود، به هیچ وجه با وی ارتباط ندارد. چیچاگوف یکی از طرفداران فوق‌العاده آتشین حمله به فرانسویان و قطع خطوط ارتباط ایشان، چیچاگوف که می‌خواست به حمله ناگهانی نخست به یونان و سپس به ورشو بپردازد و به هیچ قیمت نمی‌خواست به جایی که به وی امر می‌شد برود، چیچاگوف که تهور و بی‌پروایی‌اش در گفتگوی با تزار شهرت داشت، چیچاگوف که به سبب خدمتی که به کوتوزوف کرده بود وی را مدیون خود می‌ساخت، زیرا در سال 1811 هنگامی که پنهان از کوتوزوف برای انعقاد صلح با ترکیه اعزام شد و متقاعد گشت که قرارداد صلح پیش از رسیدن وی منعقد شده است، در برابر تزار اعتراف کرد که افتخار انعقاد صلح از آن کوتوزوف است. خلاصه این چیچاگوف قبل از همه کس در کنار کاخی که فرمانده کل میبایست در آن اقامت نماید، کوتوزوف را استقبال کرد. چیچاگوف با لباس رسمی نیروی دریایی و شمشیر کوتاه، در حالی که کلاهش را زیر بغل نگه داشته بود، به کوتوزوف گزارش داد و کلید شهر را به وی تسلیم کرد. در تمام رفتار چیچاگوف که از اتهامات نسبت داده شده به کوتوزوف اطلاع داشت، تحقیر و تمسخر محترمانه جوانان به پیرمردی که عقلش زایل گشته به آخرین درجه خود منعکس می شد. کوتوزوف در ضمن گفتگو با چیچاگوف به وی گفت که عرابه حامل ظروف وی که در بوریسوف به دست دشمن افتاده بود دست نخورده باقی مانده است و به زودی به وی خواهد رسید. چیچاگوف از این سخن برآشفته گفت: میخواهید به من بگویید که من ظرفی که در آن غذا بخورم ندارم؟ برعکس، میتوانم حتی اگر شما جمعی را به مهمانی بخوانید تمام لوازمی را که میخواهید برای شما آماده کنم. چیچاگوف میخواست با هر کلمه حقانیت خیش را به ثبوت رساند و به این جهت تصور میکرد که کوتوزوف نیز همین منظور را دارد. کوتوزوف شانه ها را بالا انداخته با لبخند فریبنده و نافذ خود جواب داد: من جز آن چه گفتم منظور دیگری ندارم. کوتوزوف برخلاف اراده و میل امپراتور قسمت اعظم قشون را در ویلنا نگه داشت، چنان که نزدیکان کوتوزوف میگفتند در مدت توقف وی در ویلنا نیروی جسمانی کوتوزوف فوق‌العاده در هم شکست و بسیار ضعیف و ناتوان شد. با بی‌میلی به امور ارتش اشتغال می‌ورزید، همه ی کارها را به عهده ژنرال‌های خود وامی‌گذاشت و به انتظار ورود امپراتور زندگی را به تفریح و خوشگذرانی سپری می‌ساخت. امپراتور که روز 7 دسامبر با ملتزمین خود کنت تالستوی، شاهزاده والکونسکی، آراک چیف و دیگران از مسکو خارج شده بود، روز 11 دسامبر به ویلنا رسید و با سورتمه‌های سفری به سوی کاخ رفت. با وجود سرمایه شدید، گارد احترام هنگ، سیمونوف و قریب 100 ژنرال و افسر ستاد با لباس تمام رسمی در کنار کاخ ایستاده بودند. قاصدی با سورتمه سه‌اسبه که از تن اسب‌های عرق کرده آن بخار برمی‌خواست، پیش از تزار به جانب کاخ شتافت و فریاد کشید: تشریف فرما شدند. کانوونیتسیان به دهلیز شتافت تا به کوتوزوف که در اتاق کوچک دربان انتظار می کشید ورود تزار را خبر دهد. پس از یک دقیقه هیکل درشت و فربه پیر مرد با لباس تمام رسمی و تمام مدال‌ها و نشان‌هایی که سینه‌اش را پوشانده بود و کمربندی با نشان درباری که شکمش را تنگ در بر گرفته بود، با گام‌های لرزان به هشتی آمد. کوتوزوف کلاه سه گوش را به سر گذاشت، دستکش را به دست گرفته، یک پهلو یک پهلو به زحمت از پله‌ها پایین آمد و گزارشی را که برای عرضه داشتن به تزار آماده شده بود، به دست گرفت. شتاب و جنب و جوش و نجوا در همه جا محسوس بود. در این حال سورتمه سه‌اسبه‌ای با آخرین سرعت گذشت و تمام چشم‌ها به سورتمه‌هایی که نزدیک می‌شد و به هیکل‌های امپراتور و والکونسکی و دیگران دوخته شد. اگرچه سپهبد سالخورده 50 سال تمام به این تشریفات عادت کرده بود، با این حال هر دفعه این تشریفات بر او مؤثر می‌افتاد و به هیجانش می‌آورد. سپهبد با استراب و شتاب به لباس رسمی خود دست کشید، کلاهش را مرتب کرد و در همان لحظه‌ای که امپراتور از سورتمه پیاده شد و چشمش به وی افتاد، به حالت خبردار ایستاد و گزارش را تقدیم کرد و با صدای موزون و تملق آمیز خود شروع به سخن کرد. امپراتور با یک نظر سراپای کوتوزوف را برانداز کرد، چهره در هم کشید اما بیدرنگ بر خیشتن مسلط گشت، نزدیک رفت و دست‌ها را از هم گشوده سپهبد پیر را در آغوش گرفت، ولی این روبوسی که یادآور تأثیرات عمیق بود در کوتوزوف سخت تأثیر کرد و وی را به گریه واداشت. امپراتور به افسران و گارد احترام سیمونوف درود گفت و بار دیگر دست پیر مرد را فشرده با او به درون کاخ رفت. امپراتور چون با سپهبد تنها ماند، عدم رضایت خود را از آهستگی و کندی تعقیب دشمن و از اشتباهات نبرد کراسنویه و برزینا بیان نمود و نقشه های خود را درباره اردوکشی به آن سوی سرحد روسیه توضیح داد. کوتوزوف اعتراض نکرد و تذکری نداد و با همان قیافه حاکی از اطاعت و فرمانبرداری بدون تعقل که 7 سال پیش همچنان در میدان اوسترلیتس به فرمان امپراتور گوش می داد، اینک نیز فرامین امپراتور را می شنید. چون کوتوزوف از دفتر خارج شد
و با قدم‌های سنگین و لرزان و سر به زیر از تالار می‌گذشت، کسی او را چنین خواند: حضرت اشرف. کوتوزوف سر برداشت و مدتی به چشم کنت تالستوی که شیئی کوچک را در بشقاب نقره در دست داشت نگریست. گویی کوتوزوف نمی‌دانست که از وی چه می‌خواهند، ولی ناگهان متوجه شد و لبخند نامحسوسی بر چهره فربهش ظاهر گشت و تعظیمی قرا و مؤدبانه کرد و آن شیء را که در بشقاب بود برداشت. این شیء صلیب جورج درجه اول بود. فصل 11. روز بعد سپهبد ضیافت ناهار و مجلس رقصی ترتیب داد که تزار با حضور خود وی را مفتخر ساخت. کوتوزوف به دریافت صلیب جورج درجه اول مفتخر گشت. امپراتور او را مورد تفقد قرار داد و کوتوزوف به عالی ترین درجه بزرگ داشت نایل آمد. اما با این احوال همه کس از عدم رضایت امپراتور از سپهبد اطلاع داشت. ایشان آدابدانی را رعایت می کردند و تزار در این زمینه سرمشق و نمونه بود. اما همه کس می دانست که پیرمرد مقصر است و دیگر کاری از وی ساخته نیست. هنگامی که کوتوزوف در مجلس رقص طبق عادت دیرین عهد کاترین امر کرد موقع ورود تزار به تالار رقص پرچم‌های غنیمت گرفته را پیش پای امپراتور بیاندازند، تزار خشمناک چهره در هم کشید و سخنانی گفت که برخی در میان آنها عبارت بازیگر پیر کمدی را شنیدند. عدم رضایت تزار از کوتوزوف مخصوصا به این جهت در ویلنا شدت یافت که کوتوزوف ظاهرا نمی‌خواست یا نمی‌توانست اهمیت اردوکشی را که در پیش بود درک کند. هنگامی که صبح روز بعد امپراتور به افسرانی که نزد او گرد آمده بودند گفت: شما نه تنها روسیه بلکه اروپا را نجات داده اید، همه دیگر دریافتند که جنگ تمام نشده است. اما تنها کوتوزوف می‌خواست این مطلب را دریابد و به همین جهت عقیده خود را در این باره آشکارا بیان کرد و گفت که جنگ جدید نمی‌تواند مقام و افتخارات بیشتری را برای روسیه فراهم آورد، بلکه وضع وخیمی را برای کشور پیش خواهد آورد و از عالی‌ترین درجه افتخاری که به عقیده وی اینک نصیب روسیه شده خواهد کاست. او می‌کوشید تا ثابت کند که گردآوری قشون تازه نفس غیر ممکن است. به علاوه درباره وضع دشوار مردم روسیه و احتمال عدم موفقیت و نظایر آن سخن گفت. البته سپهبد با داشتن این نظریات فقط مزاحم و مانع جنگ آینده بود. ظاهرا برای اجتناب از کشمکش با پیرمرد چاره این بود که مانند اوسترلیتز یا چنان که در آغاز اردوکشی با بارکلای عمل شد، از زیر پای فرمانده کل بدون آن که او را مضطرب و براشفته سازند و یا با وی در این باره سخن بگویند، پایه‌های قدرت فرماندهی را بیرون بکشند و زیر پای شخص امپراتور بگذارند. بدین منظور رفته رفته در ستاد تغییر سازمان داده شد و تمام قدرت واقعی ستاد کوتوزوف محو گردید و به دست تزار افتاد. تول، کانونیتسیان، یرمولوف به مقام‌های دیگر منصوب گشتند. همه علناً می‌گفتند که سپهبد بسیار ضعیف و ناتوان شده و سلامت خود را از دست داده است. او طبیعتاً می‌بایست به ضعف و رنجوری مبتلا شود تا مقام خود را به جانشین خیش بسپارد و حقیقتاً هم سلامت او رو به ضعف رفته بود. همچنان که کوتوزوف طبیعی و ساده و تدریجی از ترکیه برای جمع‌آوری قوای دفاعی به پترزبورگ آمد و سپس مخصوصاً در موقعی که وجودش ضروری بود به ارتش رفت، به همین ترتیب اینک که نقش کوتوزوف بازی شده بود، مرد جدیدی که وجودش ضروری بود، طبیعی و ساده و تدریجی جای او را گرفت. جنگ سال 1812 به جز اهمیت ملی خود که هر فرد روس آن را گرامی می داشت، می بایست خصلت دیگری، یعنی خصلت اروپایی نیز به خود بگیرد. متعاقب حرکت ملت‌ها از مغرب به مشرق، حال می بایست حرکت ملت‌ها از شرق به غرب انجام پذیرد و برای این جنگ جدید وجود مرد جدیدی ضرورت داشت که دارای خصایل و نظریات دیگری جز خصایل و نظریات کوتوزوف باشد و انگیزه های دیگری محرک وی شود. فرماندهی الکساندر اول برای حرکت ملت‌ها از مشرق به مغرب و برای احیای سرحدات ملل به اندازه وجود کوتوزوف برای نجات و افتخار روسیه ضرورت داشت. کوتوزوف معانی کلمات اروپا و تعادل قوا و ناپولئون را درک نمی کرد. او نمی توانست مقصود دیگران را از این کلمات دریابد و این نماینده ملت روس پس از آنکه دشمن منهدم گشت و روسیه آزاد شد و به عالی ترین درجه افتخار خود رسید، به عنوان یکی از افراد روس دیگر کاری نداشت و برای این نمایندگی جنگ ملی جز مرگ چیزی باقی نمانده بود، چنان که اونیز مرد. فصل 12. پیر بر حسب معمول فقط وقتی تمام دشواری و سختی محرومیت‌ها و مشقات جسمی را احساس کرد که این محرومیت‌ها و مشقات پایان یافته بود. پیر پس از رهایی از اسارت به اوریویل رفت و روز سوم بعد از ورود، در آن هنگام که می‌خواست به صوب کیف عزیمت نماید، بیمار شد و سه ماه در اوریویل در بستر بیماری افتاد، چنان که طبیبان می‌گفتند به تب صفراوی مبتلا شده بود. بالاخره با معالجات چند طبیب و گرفتن خون و تجویز داروهای مختلف بهبودی یافت. می توان گفت که آنچه بر پیر از زمان رهایی از اسارت تا ابتلا به بیماری گذشت، تقریبا تأثیری در وی باقی نگذاشت. فقط گاهی هوای تیره و تار بارانی و زمانی برفی و گاهی رنج درونی و درد پا و کمر را به یاد می آورد. گاه گاه نیز به یاد بدبختی ها و رنج های مردم می افتاد و کنجکاوی افسران و ژنرال های مأمور تحقیق را که موجب اضطراب وی می شد و دشواری ها و زحمات خود را برای یافتن عرابه و اسب و بیش از همه اضطراب فکر و دلتنگی و ملالت خود را از خاطر می گذراند. پیر در روز رهایی خیش از اسارت جسد پتیار رسوف را دید و در همان روز آگاه شد که شاهزاده آندره پس از جنگ بارادینو بیش از یک ماه زنده بوده و چندی پیش در یارساول در خانه راستوف ها درگذشته است. در همان روز دنیسوف که این اخبار را برای پیر حکایت می کرد، به تصور اینکه پیر از مرگ همسرش نیز آگاه است، ضمن گفتگو درگذشت هلن را یادآور شد. در آن موقع تمام این سخنان در نظر پیر فقط عجیب جلوه می کرد و احساس می نمود که نمی تواند اهمیت تمام این اخبار را درک کند. در آن موقع فقط عجله داشت تا هرچه زودتر از این مکان که مردم یکدیگر را می کشتند بگریزد و به پناهگاه آرام و خاموشی برود و در آنجا نیروی خود را جمع کند و به خود آید و پس از استراحت درباره تمام شنیده های عجیب و اطلاعات جدید خود بیاندیشد. اما چون به اوریویل رسید بیمار شد. پس از بیماری در اطراف خود دو نفر از خدمتکاران خود را به نام ترنتی و واسکا که از مسکو آمده بودند و شاهزاده خانم پیر را که در التسا یکی از املاکش میزیست مشاهده کرد و دانست که این پیرزن به محض اطلاع از آزادی و بیماری وی برای مراقبت و پرستاریش شتافته است. پیر در مدت بهبودی خود آرام آرام از تأثیرات ماهای اخیر که توجه بدان عادت وی شده بود رهایی یافت و با آنکه دریافته بود که هیچ کس دیگر فردا او را به محل نامعلومی نخواهد راند، هیچ کس بستر گرمش را از وی نخواهد گرفت و بیشک روزانه نهار و چای و شام خواهد داشت، ولی باز مدتها گذشت و پیر همچنان در خواب خود را در همان شرایط اسارت می دید و به همین جهت اخباری که پس از خروج از اسارت خود می شنید نظیر مرگ شاهزاده آندره و درگذشت همسرش و شکست و نابودی فرانسویان را آرام آرام و تدریجی درک می کرد.